ابتدایی که ویروس وارد میشه یک تهاجم میکنه، تکثیر زیادی تقریبا بعد از 72 ساعت ایجاد میشه و بعد اینها به مرور اون دفاع بدن شروع میکنه اینها رو کنترل میکنه، ویروس رو به یه حد مختصری میرسونه.
بانوی محجبه و یکی از دانشمندای ایرانی با همکاری تیم تحقیقاتی خودش موفق شده با واکسینه کردن گاوها شیری با خاصیت ضد ایدز تولید کنه.
از رؤیا تا واقعیت، وقتی ایده ها تبدیل به دستاورد علمی می شود.
بهناز حیدرچی یکی از محققان زن ایرانیه که به همراه تیم تحقیقاتی دانشگاه ملبورن موفق به کشف پادتن ویروس ایدز شده.
شرف و با استعداد ایرانی یکی از بزرگترین ضربه ها رو به تمدن غرب زده. چطور؟ اینا سال هاست، 200 ساله که میگن زن اگر چنان که از قیود اخلاقی و شرعی و این چیزا راه نشه نمیتوانه پیشرفت کنه، نمیتوانه به مقامات عالی علمی و سیاسی و اجتماعی و غیره برسه. اینجوری دارن میگن. زن ایرانی این رو در عمل تکذیب کرده. زن ایرانی در همه میدانها ظاهر شده با موفقیت و سربلندی و با حجاب اسلامی. اینا رجزخوانی نیست، اینا واقعیت‌های محسوس جامعه ماست. ورودی‌های دانشگاه‌های ما یا 50% یا بیش از 50% دخترهای ما هستند، زنهای ما هستند. در مراکز علمی حساس و مهم که بنده از بعضی از اون مراکز خودم شخصا بازدید کردم، زنان دانشمند ما اونجا نقش آفرینند. در میدان ادب، ادبیات، شعر، رمان، شرح حال نویسی زنها جزو برجسته ترین ها. در میدان مسابقات ورزشی واقعا انسان از قدرت تحسین این شخصیت ها رو گاهی انسان نداره به اندازه که شایسته اون هست. دختر ایرانی روی سکوی اول مسابقات ایستاده، پرچم و سرود ملی ایران رو در مقابل چشم صدها میلیون تماشاگر تلویزیون های دنیا بالا برده
با حجابه.
اون مردی که میاد با اون مدال بده با اون مرد دست نمیده، یعنی حد شرع رو رعایت میکنه. در میدان سیاسی در یکی از مهمترین پیامبری های سیاسی بین دو کشور زمان شوروی سابق امامی هیئتی فرستادن، 3 نفره، یکیشون زن بود. در میدان های مختلف زن ایرانی حضور پیدا کرده، در بالاترین سطوح قرار گرفته
با حجاب اسلامی،
با رعایت حجاب. خیلی مهمه.
اون علاوه بر فعالیت در عرصه علمی و کاری، همواره بر اعتقادات دینی خودش پایبند بوده. این بانو نمادی از بانوان موفق ایرانیه که حجاب رو محدودیتی برای پیشرفت ندونستن. دکتر حیدرچی در دانشگاه ملبورن استرالیا تحصیل کرده و تخصص کشف و بهینه‌سازی آنتی‌بادی‌های درمانی و پیشگیری کننده را دارد. اون همچنین دارای تجربه عملی و آزمایشگاهی در زمینه‌های ایمونولوژی، هماتولوژی و ویروس شناسی. در سال 2016 موفق به کسب دکترای خودش در زمینه تولید آنتی‌بادی‌های جدید ضد بیماری ایدز در دانشگاه ملبورن شد. موفقیت‌های پی در پی هیدرچی در این زمینه باعث شد به عنوان یک محقق فوق دکترا در همون دانشگاه مشغول به کار بشه. هیدرچی علاوه بر تحقیق و پژوهش در حوزه آنتی‌بادی‌ها به مهندسی و بهینه‌سازی پروتئین‌های درمانی هم علاقه‌منده. اون معتقده این امر میتونه راه حل جایگزین مناسبی برای درمان بیماری‌های مختلف باشه. توسعه و طراحی نوآورانه واکسن یکی از علاقه‌مندی‌های اصلی هیدرچی در حوزه ایمونولوژیه. اون با استفاده از پیشرفت‌های مختلف در فناوری واکسن به دنبال کمک به توسعه واکسن‌های ایمن و مؤثره. هدف اصلی اون تکیه بر استراتژی‌های برای افزایش کارایی واکسن و ایمنی‌زایی برای بهبود سلامت عمومی جهانه. کارشناسان ایرانی بر این باورند که در سالهای اخیر کشورهای غربی پوشش زنان مسلمان را به عنوان عاملی محدود کننده برای زنان معرفی کردند. این کشورها بر این باورند که برای دستیابی به موفقیت زنان باید از اصولی مثل حجاب دست بردارند. اما بانوانی مثل بهناز هیدرچی نمونه بارزی از زنان مسلمان محجبند که با وجود تحصیل در کشورهای غیر اسلامی به موفقیت‌های بزرگی در عرصه‌های مختلف علمی دست پیدا کردند. دستاوردهای علمی این بانوان اونها رو به عنوان نماد زن مسلمان ایرانی به جهان معرفی می‌کنه.
این باطل کننده یک زحمت و تلاش 2300 ساله غرب نمیتونن تحمل کنن، عصبانی میشن، خودشون رو به در و دیوار میزنن که بتونن یک کاری بکنن. وقت میشستن به قضیه حجاب، میشستن به یه مورد درام کنن، تبلیغات کردن. البته از اول انقلاب مثلا زن رو مطرح میکردن، ادعای یزاف میکردن که از زن ایرانی میخوان حمایت کنن. اینی که شما میبینید ناگهان وسائل تبلیغاتی و رسانه‌های رسمی و دولتی آمریکا و انگلیس و بعضی جاهای دیگه و مزدورانشون رو با روان یهو هجوم میارن در یه برهه سر قضیه زن و یه بهانه‌ای هم پیدا میکنن مثلا حجاب و این چیزا. این علتش چیه؟ چرا انگاری؟ آیا اینا واقعا میخوان از حقوق زن ایرانی دفاع کنن؟ اینا مگر همون کسایی نیستن که اگر میتوانستن آب رو به روی این ملت ببندن میبستن؟ اینا دلشون برای زن ایرانی سوخته؟ اینا داروی کودکانی که دارای بیماری پروانه‌ای هستن دکن داروی اینها رو ممنوع کردن، تحریم کردن، تحریم همه جانبه ملت ایران. اینا دلسوز زن ایرانی هم کسی ممکنه اینو باور کنه؟
تو از آسمون اومدی ماه من، برام ماه و تو چادرت وا کن، نزار ابر و فانوس و بالا کنم، تو با چادرت ماه مهتاب کن. تو از آسمون اومدی ماه من، برام ماه و تو چادرت وا کن، نزار ابر و فانوس و باور کنم، تو با چادرت ماه و مهتاب کن. تو ایرانی بانو به دنیا بگو، بذار اسم و اصل تو باور بشه، بذار از ریاس از برت چادرت برام یادی از عطر مادر بشه. تو ایرانی بانو به دنیا بگو، به بذار اسم و اصل تو باور بشه، بذار عطر یاس از برت چادرت برام یادی از عطر مادر بشه. نجیبی مثل خاک این سرزمین، نگاه تو رو کوها از برن، تو پژواک عشقی، صدای تو رو همین بادها تا خدا میبرن. تو ایران بانو حریمت برام مقدس ترین باور عالمه، حجابت رو نشم که شیطون نگه، هنوز هم با دلشوره آدمه. تو ایرانی بانو به دنیا بگو، بذار اسم و اصل تو باور بشه، بذار عطر یاس از برت شادرت برام یادی از عطر مادر بشه. تو ایرانی بانو به دنیا بگو، بذار اسم و اصل تو باور بشه، بذار عطر یاس از برت شادرت برام یادی از عطر مادر بشه.
از همدلی تا همزبانی،
ذات استکباری آمریکا با ذات استقلال طلبی انقلاب با همدیگه سازگار نبود. من اینو میخوام بگم، اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف تاکتیکی نیست، یک اختلاف موردی نیست، یک اختلاف ذاتی است. آمریکا وقتی بتوانه هواپیمای مسافری ایران رو با 300 مسافر ساقط میکنه توی دریا، وقتی بتوانه کسی مثل صدام رو وادار میکنه و حمله به ایران و انواع کمک ها رو به او میکنه، وقتی بتوانه حمله مستقیم هم به کشور میکنه، وقتی بتوانه انواع و اقسام کارهای تبلیغاتی رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده، وقتی بتوانه همه کار میکنه.
مطرب از گفته ی حافظ غزلی نه،
بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازی.
گفت حافظ من و تو محرم این راز نه ای.
سبا خان
خوشا شیراز و وضع بی مثالش، خداوندا نگه دار از زوالش.
جان صد صاحب دلانجا بسته یک مو بدین،
یا رب نوشته بد از یار ما بگردان.
سباخانی غزلهای حافظ،
سباخان
ای نور چشم من،
سخنی هست گوش کن، چون ساغرت پر است بنوشان و نوش کن. به نام خدایی که عاشق است. درودها خدمت شما شنوندگان و همراهان، خانومها، آقایان، اهالی هنر و دوستداران شعر و ادبیات و غزل، علل خصوص غزلهای خواجه حافظ شیرازی نازنین و سباخانی هایی که اومدید امروز و این نوبت هم با ما همراهی بکنید و انشالله یه غزل زیبای دیگه بشنویم، راجع به سباخانی و پویش رادیو سبا با شما گپ بزنیم و تا انتها ما رو لطفاً همراهی بفرمایید. نکته رو خدمتتون عرض بکنم که برخی از دوستان این کار رو انجام دادن که خدمتتون میگم، در پیام رسانهاشون میرن سراغ ارسال صدا. دیدین مثلا میخواین در پیام رسان بله صدایی رو، یه پیام صوتی رو بفرستید برای دوستی عزیزی، همون گونه میرن غزل رو میخونن و اون گونه‌ای که هست یا فرمتی که به اصطلاح لاتینش بگم هست در تارنمای ما قابلیت پخش نداره. پس دقت کنیم که با برنامه‌های کاربردی که برای ضبط صدا وجود داره لطفاً صداتون رو ضبط بکنید و همون گونه یا فرمت MP3 رو انتخاب بکنید برای صداهای زیباتون که ما بتونیم اونها رو به راحتی دریافت بکنیم و در تارنمامون هم قابلیت پخش داشته باشه. این نوبت سرکار خانم نیایش محبوبیان سباخان ما هستند. ببینیم کدام غزل حافظ رو انتخاب کردند ایشون و چگونه خواندند.
گلبن عیش می دمد ساقی گل عذار کو، باد بهار می وزد باده خوشگوار کو، هر گل نو ز گل رخی یاد همی کند ولی، گوش سخن شنو کجا دیده اعتبار کو. مجلس بزم عیش را غالیه مراد نیست، ای دم صبح خوش نفس نافه زلف یار کو. حسن فروشی گلم نیست تحمل ای صبا، دست زدم به خون دل بهر خدا نگار کو. شمع سحرگهی اگر لاف ز عارض تو زد، خصم زبان دراز شد خنجر آبدار کو. گفت مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو، مردم از این هوس ولی قدرت و اختیار کو. حافظ اگر چه در سخن خازن گنج حکمت است، از غم روزگار دون طبع سخن گذار کو.
خیلی سپاسگزارم از سرکار خانم نیایش محبوبیان که غزل رو انتخاب کردند و خواندند برای ما. غزلی است که در بیت‌های در تمامی بیت‌ها سوالی به پایان میرسه. خب این لحن سوالی رو ایشون هم رعایت کردند و در خانششون اتفاق افتاد. نکته ای که وجود داره لحن خواندن و نوع بیان این غزل هاست که خب خیلی از گویندگان قدیمی ما، خیلی از کسانی که اشعار کلاسیک رو دکلمه می کردند، از یه همچین لحنی استفاده میکردن. من به شخصه چون اینجا نظر شخصیم رو ارائه میکنم و نظر شخصی بنده قرار نیستش که یک اتفاق درست باشه، من نظرم اینه که این گونه خواندنها یه لطمه‌ای هم الان و این زمان اکنون به این غزلها میزنه، چون بخوام خیلی خودمونی صحبت بکنم ادایی میکنه این خواندن این غزلها رو. یعنی ما باید خیلی به نظرم روان، ساده و بدون اون آوای این شعر رو بخونیم. البته شما خیلی زیاد سعی میکردید که جلوی اون ادایی بودنه رو بگیرید خانم نیایش محبوبیان، ولی من بازم حس میکنم که یه نوع تقلیدی اتفاق افتاده بود از میگم سبک گویندگان قدیمی، کسانی که در گذشته بیشتر هرچند هنوزم هستند، هنوزم در همین رادیوی اکنون کسانی هستند، علل خصوص در بین همکارانمون در خانومهایی که گوینده هستند هنوز شعرها و غزلهای کلاسیک رو اینگونه ادا می کنند، ولی به نظرم میشه یه ذره امروزی تر، یه ذره روانتر و یه ذره خالی از این ادا اتفاق بیفته. حالا بازم سلیقه‌ای، مطمئنن عده زیادی هم هستن که این نوع خوانش رو ترجیح میدن و اصلاً شاید عده زیادی معتقد باشن که باید غزل کلاسیک رو اینگونه خواند. احترام میذاریم به نظر همه دوستان، این نظر بنده حقیر بود که خدمتتون عرض کردم. یه جاهایی در این غزل خانیه میدونید که هر هجایی رو شما اگه کم و زیاد کنید اون وزن بیت و مصرع به هم میریزه. مثلا در بیت حسن فروشی گلم نیست تحمل صبا، یه جایی انگار یه تردیدی اتفاق افتاد در خانش خانم نیایش محبوبیان که یه هجای کشیده شد، در صورتی که خیلی روان اگر خونده میشد هیچ سکت وزنی هم نداشت. حسن فروشی گلم نیست تحمل صبا، هیچ ایراد وزنی به وجود نمیاد، که حالا در برخی از ابیات دیگه هم این اتفاق بود، ولی واضح بودن و به وضوح شنیده شدنش در همین بیت بود که فکر کنم شما هم به عنوان مخاطب اون رو شنیدید. در یک بیت دیگری هم که حالا برخی از ابیات جناب آقای حافظ یا شعرهای کلاسیک ما خوانش‌های مختلفی ازش وجود داره دیگه، مثلا شمع سحرگهی ممکنه باشه یا شمع سحر گهی اگر لاف زارت زد. یعنی هر دو خوانش رو شنیدیم. حالا بماند که خانم نیایش محبوبیان یه چیز بینابینی رو برای مصرع اول انتخاب کردن، اما خصم زبان دراز شد، نه خصم زبان دراز شد. یعنی این مکسی که شما میذارید معنی مصرع رو تغییر میده. خصم زبان دراز شد خنجر آبدار کو. اینا به هم ارتباط دارن دیگه، مصرع ها به هم ارتباط دارن. خیلی سپاسگزارم از شما سرکار خانم نیایش محبوبیان. معلومه که خیلی از گذشته های دور، حالا نمیدونم سن و سالتون چقدر، جوان هستید، ولی به شنیدن دکلمه های مختلف علاقمند بودید، لحن گویندگان گذشته رو دارید و به نظر من تمرین کنید که یه ذره رها باشید از این گونه خواندنه. وقتی غزل رو دارید میخونید یک رها شدگی خاصی در صداتون باشه، چون اون باعث میشه که اون قالبی که گرفتید برای خواندن غزل ممکنه که لطمه بزنه و مخاطب رو هم همینطور پس بزنه از شنیدن صدا و غزل خوانی شما. ممنونم سرکار خانم نیایش محبوبیان، براتون آرزوی موفقیت های روز افزون دارم. اینکه شما صبا خان رو انتخاب کردید و تا این لحظه که انتهای برنامه نزدیک هست همراهی کردید ما رو، یعنی شما یکی از علاقمندان به حوزه ادبیات هستید و به شعرهای بزرگ کشورمون ارادتمند مثل جناب آقای حافظ. پس اگر میخواید خودتون رو امتحان بکنید کار سختی نیست، به تارنمای ما هدهد.irib sabakhani.ir سر بزنید و در پویش سباخانی غزلهای حافظ شرکت بکنید. اعتماد به نفس داشته باشید، هیچ ترس و واهمه‌ای به خودتون راه ندید. شما میتونید بهترین نسخه خودتون رو برای ما ارائه کنید. اگر تا به حال هم این کار رو نکردید، این گوی و این میدان برای شما مهیاست. اتفاق رو رقم بزنید، شاید این اتفاق یه جرقه‌ای شد برای اتفاقاتی که اصلا انتظارش رو نداشتید و شما مسیر زندگیتون هم تغییر کرد. سپاس از این که ما رو شنیدید. این نوبت هم عاشق شعر نروزی کار جهان سرایت مردم خداحافظ.
مرا مهر سیاه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد، قضای آسمان سین و دیگرگون نخواهد شد. مرا روز ازل کاری به جز رندی نفرمودند، هر آن قسمت که آنجا رفت از آن افزون نخواهد شد. شراب لعل و جای امن و یار مهربان ساقی، دلا کیبه شود کارت اگر اکنون نخواهد شد. مرا مهر سیاه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد، قضای آسمان استین و دیگرگون نخواهد شد.
بلند سرفراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن، خاک تو بوی بهاران می دهد، رودهایت در بیابان موج زن. ای بلند سرفراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن، چشمهایت قصه گوی باغها، کوههایت در دل توفان رها، دشتهایت ارغوانی سبز سرخ، ای تو با راز شکفتن آشنا. ای بلند سرفراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن، ای وطن ای خانه آلاله ها، ای تو با خون شهیدان آشنا. در دل تاریک و ظلمت خیز شب، نوری از توحید داری گوییا. ای بلند سرفراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن.
ای با شکوه مغرور، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر، به زیر لب که اسمی جز اسم تو نگفتم، در آجم آن دمی که به خاک تو ایران نبینم از بیرون، ایران کلام آخر، ایران تمام باقر، ایران نبینم از پر پر.
ممنونیم که با ما که نزدیک ساعت 13 هستیم همراه هستین. بسیار سپاسگزاریم. امروز برای ملت ایران روزی به بلندای یک تکه از تاریخ و به وسعت